قال مولانا حجة ابن الحسن العسكري في دعاء الندبة: أين جامع الكلمة على التقوى؟ محضر مبارک و منور ولی عالم امکان حجت ابن الحسن امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین صلوات عنایت کنید. امروز مناسبت‌های گوناگونی رو ما شاهد هستیم. از یک طرف مصادف است با روز جمعه و تعلق دارد به وجود ناظرین امام عصر ارواحنا فدا، از طرفی روز شهادت عزیز دل فاطمه زهرا و حسین ابن علی حضرت رقیه خاتون سلام الله علیها و برنامه و مراسم دعای ارزشمند ندبه بعد از بحث ما انشاءالله از هر جهت محفل ارزشمند و قابل توجه هست. سعی میکنم در ارتباط با موضوعاتی که مطرح شد نکاتی رو به صورت فشرده تقدیم کنم و یکی از بحث‌های دیگر مربوط به آفات رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. یکی از ویژگی‌هایی که در دعای ندبه ما مطرح می‌کنیم و می‌خوانیم این است که امام زمان رو با عنوان کسی که می آید و تمام ریسمانهای کفر و نفاق و دروغ را پاره می کند می شناسیم. حبائل الکذب و الافتراء، این یک مسئله بسیار مهمی است که جامعه در تمامی دورانها مواجه با او بوده است، که از یک طرف مردم برای زندگی خودشون و از طرفی حاکمان برای فریب مردم معمولا اقدام می‌کردند به این که از راه دروغ و افتراء وارد بشن. دروغ معناش غیر واقع گفتن است و افتراء یعنی نسبت ناروا و غیر واقع دادن. یک روایت بسیار جالب و مهمی رو از امام سجاد علیه السلام نقل می کنند که حضرت بخشهایی رو در این روایت می آورند برای اینکه انسان با چه کسانی نباید ارتباط برقرار بکنه و دوستی و رفاقت داشته باشه. در بین افرادی که حضرت منع می کنند فرزندشون امام باقر علیه السلام را می فرمایند یاک و مصاحبت الکذاب، بر شما باد به این که هرگز با انسانی که دروغگو هست همنشین نشوی، رفت آمد نکنی، رفاقت نداشته باشی و به سفر نروی. بعد می فرمایند علت این که ما نباید به انسان دروغگو بهایی بدیم اینه که یک صفت بسیار بسیار خطرناک در او هست و آن اینه که به تعبیر امام سجاد علیه السلام، انسان دروغگو دور را نزدیک و نزدیک را دور جلوه می‌دهد و معناش اینه که انسان رو در مقام قضاوت دچار اشتباه و خطا میکنه تا جایی که فکر میکنه اون چه غیر واقع است حقیقت دارد و اون چه حقیقت براش غیر واقع جلوه میکند. وقتی انسان در مقام قضاوت دچار خطا شد، مطمئنن دیگه نمیتواند در زندگی خودش قاطعانه تصمیم بگیرد. خب اگر مردم عادت کردن که در زندگی خودشون پناه بیارن به غیر واقعه ها و غیر واقعی با یک دیگر برخورد کنن، یک نتیجه بسیار نامطلوبی ازش به دست میاد و او سلب اعتماد مردم به یک دیگره. چون اگر اعتماد بخوان بکنن با دروغی که برای اونها مطرح شده، بعد میبینن که اعتمادشون بیجا بوده است و کم کم این حالت جنبه عمومی به خودش میگیره و دیگه هیچ کس نمیتواند که واقعا به دیگری اعتنا و اعتماد کنه، ولو این که ممکن است اون فرد دروغ هم نگوید، یعنی حالت عمومی میشه. در داستان ارزشمند حضرت یوسف شما میبینید خدا میفرماید و جا او اباهم اشاعی یبکون، شب آمدن به خانه و شروع کردن گریه کردن از اون گریه های واقعا دروغ، در حالی که پیراهن یوسف رو خدا میفرماید با خون دروغ آغشته کردن، به دم کذب، یعنی واقعا خونی نبود که مال انسان باشه، گوسفندی رو سر بریدن، خونش را بر روی لباس ریختن و آوردن و شروع کردن به گریه کردن. قالوا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فأكله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، یعنی حتی خودشونم به خودشون اطمینان نداشتن و به قول ما همینجا خودشون رو لو دادن، آبروی خودشون رو بردن. گفتن پدر ما رفتیم در بیابان مشغول تفریح و سرگرمی شدیم و یوسف رو در کنار اثاثیه رها کردیم، وقتی برگشتیم دیدیم که گرگ یوسف را خورده است. فکر همه چیزش رو ظاهرن کرده بودن، اما از اونجایی که میگن دروغگو کم حافظه هم میشود، دقت نکردن که ممکنه یک قفلت کوچک اونها رو رسوا کند. حضرت یعقوب که نگاهی به پیراهن کردن و به تعبیر من عرض می کنم فرمودن عجب گرگ دانای عاقلی بوده که بدون پاره کردن پیراهن یوسف را خورده است. یعنی اگه گرگ حمله کنه باید بالاخره یوسف هم از خودش دفاع کند و در دفاع ممکنه به همدیگر برخورد بکنند. پنجه های گرگ وقتی بر بدن یک نفر کشیده بشه اولین چیزی که معرض خطر قرار میگیره لباسه. چقدر گرگ دانای حسابگری بوده که با حوصله شاید نشسته دجمه های پیراهن رو هم باز کرده که یه وقت آهار پیراهن به هم نخورد. فکر اینشو دیگه نکرده بودن که لااقل چند جای پیراهن رو پاره کنن که اگه اون کار را هم میکردن باز همینطور بود. چرا که وقتی حمله انجام میگیره از طرف یه حیوان وحشی اثر پنجه ها و ناخونه های او مشخص تا پاره شدن با کار نمیتونن بیان فاصله بین پنجه های گرگ رو بشنن محاسبه بکنن و بعد با چاقو پاره کنن که اجالتاً آبروشون رفت. ولی خودشونم گفتن و ما انت به مؤمنن لنا ولو کنا صادقین، میدونیم که تو ایمان به ما نداری یا اطمینان به ما نمی کنی اگر که ما راست بگیم. یعنی تو همین ولو کنا صادقین نشون دادن که میدونن و میفهمن که پدرشون فریب دروغ رو اونها را نخورد و میشناسدشان. ما در مورد امام زمان ارواح نافدا میگیم عین قاطع و حبائل الکذب و الافتراء. وقتی یک کسی نمیتونه شخصیت کسی رو از بین ببره مجبور میشه افتراء ببندد. افتراء یعنی چه؟ یعنی نسبتی بده که با فرد نیست، دروغی را به اون نسبت بده، چیز غیر واقع بگوید. باز در همین داستان یوسف ما این بخش را هم پیدا میکنیم که میفرماید وقتی یوسف داشت فرار میکرد و الفیا سید آلد الباب، همسر زلیخا در همون موقع در برابر در ظاهر شد. تا چشم زلیخا به همسرش افتاد قالت ما جزاء من اراد به اهل کسوعا الا ایسجن او عذاب علیم. قال یه را بدد می اندسی، گفت که جزا و مکافات و عقوبت کسی که نظر سوء به ناموس تو داشته باشه چیه؟ یعنی خودش را در جایگاه حق قرار داد و یوسف را به عنوان یک فرد مجرم گناهکاری که قصد خیانت به ناموس دیگران را داشته. ولی باز هم اون هم فکر نکرد که به این صراحت وقتی داره میگه او به من قصد تعرض داشت، شاید چهره رنگ پریده او، حالتش، نفس نفس زدنش و عوامل دیگری میتونه این دروغ رو فاش بکنه، رسوا کنه. وقتی که حضرت یوسف دیدن همه دلائل ظاهری بر علیهشونه فقط یه جمله گفتن، واقع رو گفتن، فرمودن هیه را ودتنی عن نفسی، او بود که به طرف من آمد و مرا در معرض خطر قرار میداد. باور نکرد و شهد شاهدون من اهلها، خدا میخواد این نسبت نارواهی که داده شده رو از دامان یوسف پاک کنه و نشان بده که افتراء حتی در همون لحظه اولش هم به جایی نمیرسد. و شما میبینید که با یک جمله کوتاهی که یه بچه تو گاهواره میگوید، میگه برید پیراهن یوسف رو ببینید، اگه از جلو پاره شده از کار یوسفه، اگه از پشت پاره شده کار زلیخاست. نگاه میکند ببینه که پیراهن از پشت پاره شده و قاعدتا همینطور باید باشه، یعنی اگه کسی در حال فرار هست پیراهن رو که گرفتن از پشت سر کشیده میشه، پاره میشود، در حالی که اگر قصد حمله داشته باشه از جلو باید پیراهن پاره بشه. هیچگاه نمیشه گفت که انسانی که به پناهندگی به دروغ یا افتراء رو میاره به جایی میرسد. زمینه ها رو قرآن کاملا بیان کرده. ما اگر درخواستمون از خدا این است که فرج امام زمان ارواح و نافذه رو برسانه، ببینید در یک قالب می‌ریزیم. اینه کجاست قاطع او، اون کسی که ببرد قطع کند حبائل الکذب و الافتراء، ریسمانها، نمیگه تناب، نمیگه اون چیزهایی که محکمه، میگه یه مش ریسمان پوسیده است دروغگویی ها. ممکنه برای یک مدت کوتاهی بتونن مردم رو فریب بدن، اما همیشه به تعبیر من یا معمولی که میگوین خورشید زیر ابر پنهان نمیمونه. اگر واقعیت رو بخواییم با تمام اون انحرافاتی که در جامعه وجود داره، اما بعد از یه مدت کوتاهی بالاخره حقیقت روشن میشه. یزید در صدد برآمده که به هر قیمتی تمام شده است اهل بیت رو به عنوان یک مش آدمهای قریب کار معرفی کند. دلسوزانه به مردم میگه که حسین از دین جدش خارج شده. دروغ به این بزرگی، خرج الحسین عن دین جده فدمه هدر، اومده با یک دروغ یک حکم به دست آورده، با اتهامی که زده، با افترایی که بسته است امام حسین رو به عنوان یک کسی که بر علیه خلیفه پیغمبر خروج کرده به مردم معرفی کرده و مردم رو تحریک میکنه که باید حسین رو کشت. مردم جاهلانه قضاوت کردن، فریب این دروغ رو خوردن، اومدن تا جایی جلو رفتن که شما میبینید عملا حتی در روایت داریم که بعضی از کسانی که آمدن کربلا میگفتن میریم در کشتن امام حسین شریک میشیم که به بهشت برویم. یعنی چه؟ یعنی میتونه دروغ انسانهایی رو به حدی فریب بده که غیر واقع براشون واقعیت جلوه کنه. فکر کنم راستی راستی باید برای بهشت رفتن خون حسین رو هم بریزن. حالا پیغمبر بزرگوار اسلام می فرماید آفت الحدیث الکذب، یعنی اگر انسان سخن میگه، سخن نشانه چیه؟ ارزش های انسانی. خدا به انسان قدرت گویایی داد برای اینکه به وسیله گفتن ارزش های خودش رو به دیگران منتقل بکنه. یکی از مهمترین ارزش هایی که خدا به انسان داد زبانشه. حالا در این قسمت اجازه بدید من یکی دو مورد خیلی زیبا رو در این زمینه تقدیم حضورتان بکنم و ببینید که چقدر گاهی ممکنه یک حرکت نسنجیده و ناهنجار بتونه آثار بسیار بدی رو از خودش به جای بگذاره. در قرآن و روایات ما دروغگویی به عنوان یکی از صفات برجسته نفاق و منافقین معرفی شده و می‌فرماید انسانی که منافقه در هر محیطی که قرار بگیرد با دروغی که میگه رسوا می‌شود. در جلد اول تفسیر نمونه صفحه 99 یه بحثی رو دارن، عنوانش رو گذاشتن لزوم شناخت منافقین در هر جامعه. مواردی رو ذکر میکنن که 5 مورد بسیار مهم و تکان دهنده است. میگه بدون شک نفاق و منافق مخصوص عصر پیامبر نبوده، در هر جامعه این برنامه و گروه وجود دارن، اختصاص به یک زمان نیست، منتها بر اساس معیارهای حساب شده ای که قرآن برای آنها دست میده شناسایی میشن. یعنی ما میتونیم با معیارهای دقیق سریع بفهمیم دروغ میگه کسی یا راست میگه، تا نتوانند زیان و خطری ایجاد بکنند. بعد میگه حالا ببینید چند تا دونه اعلام شده و پیام داده شده است که میتونید بشناسید صفات انسانهای منافق را. حیاهوی بسیار و ادعاهای بزرگ و خلاصه گفتار زیاد و عمل کم و ناهماهنگ. انسانی که منافقه گرفتار یک تشتت روحی میشه، حرف خیلی میزنه ولی در مقام عمل هیچگاه به جایی نمیرسد، ادعاهایی رو میکنه ولی در مقام عمل ناقص میمونه و به جایی نمیرسد. دوم، در هر محیطی رنگ آن محیط رو به خودش میگیره. این آفتاب پرستی که در هر شرایطی قرار گرفت رنگ عوض میکنه. انسان منافق رو خدا میفرماید موجودیه که اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم. آدمهایی که شما میبینید با عوض شدن صحنه افکارشون، حرفشون، رفتارشون تغییر میکنه، اینا رو بدانید که منافقانه دارن عمل میکنن، چون انسان مؤمن یک رنگ بیشتر نداره. و با هر جمعیتی مطابق مذاق آنان حرف میزنه، با مؤمنان آمنا میگه، با مخالفان انا معکم میگه. سوم، حساب خود را از مردم جدا میکنه. هر وقت میخواد صحبت کنه میگه ما که بله از شما مردم بهتر میفهمیم، ما که، خودشو جدا میکنه از مردم. اگر کسی رو دیدی که داره خودشو با مردم مخلوط میکنه میگه ماها این گونه میرویم حرف میزنیم، ماها این عمل رو انجام میدیم، ماها این گونه ایمان داریم، که خودش هم جز مردم میداند. اما شما مردم، شما مردم یعنی چه؟ یعنی من جزش نیستم. این جدا سازی خود از دیگران نشانه نفاق به حساب شده. تشکیل انجمنهای سری، اگه آدم حرف حساب شده مؤمنانه داشته باشه دلیلی نداره که بخواد مخفیانه کار بکنن، علنی و آشکارا. ما این مراممونه، این فکرمونه، این نتیجه کارمونه. ادعا اگر میکنن همه بدانن. انسان منافق مجبور مخفی کاری کنه، به صورت رمزی و سری زندگیشو اداره کنه و مرموز دادن با نقشه های حساب شده، این میشه نشانه نفاق. تا میرسه به اینجا خدعه، نیرنگ، فریب، دروغ، تملق و چاپلوسی، پیمان شکنی و خیانت از صفات برجسته یک انسان منافق شمرده شده است. یعنی اگه دیدید آدمی با این شکل داره در مردم زندگی میکنه ردخور ندارد، این نفاق درشه. پنجم، خود برتربینی و مردم را ناآگاه، سفیه، ابله و نادان تلقی کردن و خود را عاقل و هوشیار دانستن. میگه من از همه بهتر میفهمم، مردم هیچی نمیفهمن.
خب اگه انسان مؤمن به خدا باشه هرگز ارزش جامعه رو پایین نمیاره. باز یک جمله دیگری رو من تقدیمتون بکنم، چون خیلی نکته مهمی که در روایت هم ما این مسئله رو داریم. در روایات ما آمده است که اگر میخواید دروغگو رو بشناسید، سه تا دونه نشانه براش ذکر شده است. یکیش اینه اذا حدث یا حدث کذب، وقتی حرف میزنه نمیتونید شما به گفتارش اطمینان بکنید، نمیتونید اطمینان پیدا بکنید. اگر گفت ممکنه بار اول رو بهش اعتماد بکنید، بار دوم وقتی دروغش ثابت شد اعتمادتون از دست میدید. حالا بار سوم اگه دوباره راست هم بگه شما دیگه ازش نمیپذیرید. چرا؟ برای اینکه از اون دروغ شنیدید. اذا حدث کذبا، یعنی وقتی دروغ داره صحبت میکنه حتی تو چهره میشه فهمید. به فرموده امیرالمومنین علیه السلام ما از مر احد شیئا الا وقد ظهر في صفحات وجهه او فلتات لسانه، هیچ وقت آدم چیزی رو مخفی نمیکنه مگر اینکه در دو جا آبروش میره و رسوا میشود، یا در چهرهش پیداست یا در زبانش به لکنت میفتد. حالا در مجموع من این نکته رو عرض بکنم، چون بنا نداشتم امروز حتی تا این حد هم صحبت کنم، اما هم فرمودن که ما منبر رو در حد معمول خودمون تا ساعت 7 رو داشته باشیم. من حتی پیشنهاد کردم که یه مقداری هم زودتر بحث رو تمام کنم، اجازه ندادن. از این جهت من یه مقداری امروز بیشتر از حد معمول خودم محضر رو معطل گذاشتم، یه نتیجه بگیرم و انشالله به فیض دعای ارزشمند نطفه نائل بشیم. میخوام بگم وقتی که میفرماید آفتها تو زندگی انسان راه پیدا میکنن، یکی از این آفتها رو میفرماید اینه که آدم وقتی حرف میزنه دروغ بگوید. اگر جامعه میتواند در گفتارش صداقت نشون بده، صادقانه برخورد بکنه و سعی نکنه که فکر کند مردم نمیفهمند، فکر کنه مردم از حرفای او سر در نمیارن که داره غیر واقع میگه، این اشتباه هست. خوبیش به اینه که الحمدلله مردم در کشف رم بله دیگه همشون درجه یک شدن. یک روز به یک از دوستانمون عرض کردم، گفتم که اون بندگان خدایی که میشینن ساعتها فکر میکنن تا یه قفل روی یک سیدی بگذارن، نمیدانن که در گوشه و کنار همین شهر اصفهان کسانی هستن که به قول خودشون و این تعبیر عامیانه که دارن به سه تا سود رمزی را باز میکنن که اونها چه بسا سه ماه وقت صرفش کردن. یه زمانی مردم ممکن بود کلا سرشون بره و دروغگو را نتونن شناسایی کنن، الان هنوز حرف نزده میگه آقا بیا بریم. بله بعدم بهت میگم معنوش چیه، یعنی من میدونم که این سخنش قابل اطمینان نیست. به محض ای که نگاه تو چهرش کرد میگه از چشمات برمیاد که حرف پایه ندارد، دروغ داری میگی. مگه میشه انسان دروغ بگه و مردم متوجه نشن؟ الا وقت زهره ظاهر میشه فی صفحات وجه، تو چهرش، او فلتات لسانه یا گفتارش. اما چون ایام شهادت بود و امروز هم مخصوصا روز شهادت حضرت رقیه خاتون، اجازه بدید من از همینجا یکی دو جمله فقط عرض ادبی داشته باشم به ساحت مقدس این مضمومه بزرگوار. شاید درباره حضرت رقیه خیلی چیزهاست که واقعا ما باید بدانیم، خیلی مسائلی که ناگفته مانده است و ما باید بنشینیم و جزئیات آنها رو بررسی کنیم. اما یه جمله ای دارد این ستاره بزرگوار بسیار انسان رو تحت تأثیر قرار میده. موقعی که میخواد بیان کند واقعه هایی که بر او وارد شده، خطاب میکنه به بابا، سه تا جمله میگوید. این سه تا جمله رو شما با دقت بشنوید. اول میگوید یا ابه انظر الى امتی المغروره. دوم میفرماید انظر الى اکبابنا الملهوفه. سوم میفرماید انظر الى رؤوسنا المکشوفه. یعنی بابا نگاه کنید ببینید در طول این سفری که ما آمدیم امم زینب را چقدر با تازیانه زدن. ضربه های تازیانه رو نمیگه بر خودم زدن، میخواد بگه وقتی بزرگترها را میزدن ممکنه ما بچه ها را از کتک زدن معاف کرده باشن. نه، اونجایی که زینب کتک میخورد رقیه هم قطعا بر بدنش شلاق اصابت کرده. بعد صدا زد بابا ببینید جگرهای ما را از شدت داغهایی که بر دل ما نشوندن سوزاندن، یا حتی الان هم به ما آب نمیدن. نگاه کنید به جگرهای کباب شده ما که هر دو عنوان رو میشه ازش گرفت. و سوم یه جمله ای میگه بابا ببینید سرهای بریده شما رو در مقابل ما قرار دادن، تا با دیدن این سرهای بریده دائما داغ ما را تازه کنن. الا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم